الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولنعم الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در استدلال به این روایت حفص بن قیاس هست. بیان استدلال رو عرض کردیم که در این روایت وارد شده که کسی که بر مالی ید داره و دیگری هم اطلاع پیدا کرده که این بر این مال ید داره، میتواند شهادت بدهد به این که این مال مال او هست، میتواند شهادت به ملکیت ذریت بدهد. و شهادت در اینجا چون منشأ غیر از ید نداره، این دلیل بر این است که این ید اماره یا علامت بر ملکیت. این بیان استدلال به این روایت. حالا اینجا قبل از این که مناقشه‌ای که شده او رو بیان بکنیم، نکته‌ای که وجود داره این است که آیا مراد از این شهادت در این روایت همون شهادت اصطلاحی در باب قضا هست که ازش تعبیر می‌کنند به شهادت در باب ترافق؟ یا اینکه این مقصود از این اشهد، اشهد و انه له، شهادت اصطلاحی در باب قضا نیست؟ و آیا این مطلب در استدلال دخالتی داره یا خیر؟ اینجا نکته این که بهش برخورد کردیم این است که مرحوم آقای خوری قدس سره در مبانی تکمله المنهاج، ایشون در اونجا این مطلب رو داره که ظاهرا قبل از ایشون کسی هم نگفته این مطلب رو. میفرماید مراد از این شهادت در اینجا جواز الاخبار عن کون شیء لصاحب الیده، اخبار از این که یک شیئی برای صاحب الیده. یا بعضی از تلامذه ایشون مرحوم آقای تبریزی قدس سره در این ارشاد و طالب، ایشون هم همین نظر رو داره، نظر استاد بزرگوارشون رو. می‌فرماید مراد همین جواز نسبت این ملک به این ذریته. در ارشاد طالب جلد چهارم داریم و خالقا در دروس هم شاید اونجا بحث داره باشید نرسه باشید. خب مرحومان خویی دلیلی میارن. حالا خوب دقت کنید این رو که ایشون چرا میفرمان مراد شهادت اصطلاحی یعنی شهادت در مقام ترافق نیست. دلیل ایشون این است که در خود قاعده ید میگوین ید حجتون الا این که کسی در مقابل این ذریت ادعا کند و این مدعی برای خودش بینه بیاره. اگر مدعی برای خودش بینه آورد که این مال مال او هست، اینجا قول مدعی مقدر میشه، اون وقت این رو مقید میکنن به این که در صورتی قول مدعی مقدم می شود که این ذریت بینه ای نداشته باشه و و الا اگر خود ذوالیدم بینه داشت، اینجا دیگه قول مدعی ولو بینم داشته باشه به درد نمیخوره. ایشون میفرماید ما اگر آمدیم به مجرد این که یک مالی دیگری برش گرد داره، اگر گفتیم که اون شهادت اصطلاحی براش داد، خب دو نفر میبینن که این آقا ید داره، میان شهادت میدن، دیگه ما موردی پیدا نمی کنیم که ذلیت بدون بیانه باشه. حتی اون فران لم یفرز موردون، اصلا موردی دیگه براش فرض نمیشه که بگیم ذلیت بیانه نداشته باشه، چون هر کسی ید داره به مجرد اینکه دیگران دیدن همونها میان شهادت میدن و همونها میشن بیانه برای ذلیت. لذا روی این بیان ایشون میفرماید مرحوم مولوی قدس سره که مراد شهادت در مقام ترافق و در مقام عرض که مقابله با خصم نیست. پس چیه مراد؟ فرمان اخبار از مالکیت این مال برای ذلیته، اخبار از این که این مال مال ذلیته. خب این استدلال رو عرض کنم ایشون در همین کتاب مبانی حکمت المنهاج دارد. حالا یکی از اشکالات همینه. این خلاصه بیان ایشون. بعد می فرمان و یؤکد ما ذکرنا من حمد الروایه علی الاخبار لا علی الشهاده زید المعتبره. می فرمان این که در زید امام فرمود لو لم یجز هازا لا یقوم للمسلمین سوقون، این زید روایت می فرماین که دلالت بر این داره که باید با ذلیت معامله مالک بشه. اخبار حالا شاید همین منظور ایشون هم اینجا با این اثرش همینه که با این ذلیت معامله مالک میشه. ما خبر میدیم به دیگری که این مال مال اینه، دیگران با این معامله مالک بکنن، بیان ازش بخرن، اگر این هبه کرد اونها قبول بکنن و غیر ذلک. این تمام فرمایش ایشون در اینجا. نه دیگه، نه نه دیگه، ایشون با این قرینه میخواد بگه خب وقتی اینجا قرینه ای داریم این لازمه رو بذاریم کنار دیگه. قرینه یه همچه قرینه ایشون آورده برای که ما این لازمه رو بذاریم کنار. بله لازمه این که ما معامله مالک بکنیم بزرگیت این است که شهادت بدیم به اینکه این ملک اونه. میگه نه، چون یه همچه قرینه ای داریم این شهادت در مقام ترافق در اینجا مراد نیست. بله اونم یکی از نکات. حالا عرض میکنم، حالا ببینید اینجا این فرمایش ایشون رو برای این مطرح کردیم. اولا در مقام استدلال به این روایت فرقی نمی کنه که ما این شهادت رو شهادت در مقام ترافق قرار بدیم یا اخبار به ان هذا المال ملک لذلیه و معامله مالک باید با اون بشه. روی هر دو بیان روایت دلیل بر حجیت یده. از این جهت یعنی از جهت ما نحنفی و استدلالی که ما میخواییم که روایت بکنیم فرقی نمی کنیم. این اولا. ثانیاً همین نکته که در ذهنیتونم آمد، تو روایت فقط کلمه شهادت نیست، کلمه حلف هم هست. و اون قرینه میشود. امام میفرماید تو وقتی خریدی قسم میخوری که مال خودته. خب اون حلق هم شما میفرماید حلق اصطلاحی نیست، در حال که مسلم هست به اصطلاحیه. یعنی اگر یک کسی آمد در مقابل شما ادعا کرد، شما میتونه قسم بخوری این مال مال منه. و چون اون حرف حرف اصطلاحیه، این قرینه میشه که این شهاده هم شهاده اصطلاحیه. اما قسمی که قسم در مقام تراخو نباشی چه فایده داره؟ مگر اینکه ایشون بگه این قسم هم برای است که دیگری بدی مالو بخره، خیلی بعیده. بگیم آقا این قسم هم برای است که دیگری یقین پیدا کنه، اطمینان پیدا کنه، بیاد این مال رو بخره. ولی ظاهرش این است که این حرف هم در مقام تراخوه.
ولی اون اشکال اولی چه؟ قسم اولیش جواب نداره.
حالا زیبه مرد بکنم. اما اشکال سوم است که اصل این استدلالی که کردن به نظر ما قابل تأمل و اشکاله. ببینید در این فرع خود دقت کنید که خلقی شده برای مرحوم آرکوی اینجا. در این فرع که میگوین اگر زوریت مدعی در مقابلش بینه آورد، قول مدعی بر زوریت مقدم است در صورتی که خود زوریت بینه نداشته باشه. مراد فقها از این بینه دیگه بینه بر چیزی که بازگشته به ید بکنه نیست، بینه که مستند به ید باشه خود یده، او فرقی نمی کنه. این بینه در این فرق یعنی غیر از این که ید داره ما قطع نظر انهازن ید. دو نفر میگن آقا ما شاهدیم این زوریت این مال را از فلانی خرید، لذا اون بینه در اونجا به قرینه حکم و موضوع تناسب حکم و موضوع یا به هر قرینه دیگه ما بخواییم بگیم، مراد بینه ایست که مستند به ید نباشه. حالا بالاخره دیگه برچی؟ نه در مقابل بینه مدعی، در مقابل بینه مدعی. ببینید عرض میکنم که به عبارت اخرى این روایت آخه در باب قضا عمدتا مطرح میکنن روایت رو قاضی هم که امروز معرض کردیم از باب قضا است. ببینید اگر کسی یاد داره در مقابل اگر مدعی آمد اون مالی که این در گرد این زوریده مال منه، اینجا اگر مدعی بینه نیاره قول زوریده مقدمه. این یکی. اگر مدعی بینه بیاره و زوریده بینه نداشته باشه قول مدعی مقدمه. اگر مدعی بینه آورد زوریده هم بینه آورد، آل خوی در استدلالشون فرمودن اگر شهادت در این روایت رو به شهادت اصطلاحی معنا کنیم دیگه موردی فرض نمی شود که زوریت بینه نداشته باشه، چون همه میشن بینه بر این زوریت. هر کسی میبینه یک داره زور بینه میشه برای جواب ما این است که این بینه که در اینجاست بینه ایست که مستند به ید نباشه. اصلا روشن اینجا یعنی زوریت معقد این نظر انلیت یه بینه داشته باشه، بینه بیاد به آقا من میدونم این مال در فلان معامله یا خرید این معامله رو انجام داد شد ماله بود. نه در اونجا روشنه، نه لازم نیست، لازم نیست که ما شاهد شهادت ممکنیم، ولی باید اون
اگر اشاره نکنه
الان مدعی بینا رو دیگه نمیدونه تو بینا رو اونا اشاره نمی کنه که مستند اگر برای مدعی بینه این چنینی اقامه شد ولی مستند هم ذکر نکنه، ولی باید غیر از این باید نه باید توجه کنه قاضی. بله قاضی باید توجه کنه که این بینه مستند به ید نباشه. اما غیر از این هر چیزی که بخواد قاضی شهادت بدن کفایت میکنه. از قاضی هم میدونه سوال کنه مستندتون چیه، شما که در شهادت میدید
لازمه یا نه،
این
فرمه که مختلفه
که لازم باشه اصلا مستند کنه برای یه نه توجه کنه. اگر لازم نه، همین مقدار
که بدون مستند به یاد نیست،
همین مقدار که بدون مستند به یاد نیست. پس حالا بیزنیم جواب اصلی از این استدلال مرحوم آقای خوئیه و عرض کردم حالا تعجب از ایشون جمع کثیر و کثیری از فقها اینا به این روایت استدلال کردن برای همین شهادت استدلالی که حالا شهادت میده به اینکه این مال مال او هست. حالا ببینید ما شهادت در مقام ترافع رو لازم نداریم. یک کسی میخواد بریم مال رو از این بخره، به من دیگه اگه تو شهادت بری که آقا این مال مال اینه من میخرم، خب میشه اشکالی داره، ولی در مقام ترافع هم نیست، در مقام ترافع هم نیست، اما عرض میشود که این چنین شهادتی رو میده. این بیان، این سه نقطه ای که ما خواستیم در مورد این بیان داشته باشیم. خب اصل مال این روایت روایت مهمیه و باید به نکاتش هم توجه کنیم. حالا اون مناقشه‌ای که در استدلال به روایت هست او رو اول بگیم، جواب از او رو هم ذکر کنیم و بعد به اون سراغ نکاتی که در این روایت وجود داره.
من این تو تقریب استدلال بنابرای اماریت تقریب کردیم
نه، حالا فعلا به اون خیلی کاری نداریم. کلی شهادت بر ملک این خودش دلیل بر این است که این مال مال ذریته، این بیان استدلاله. این روز عرض کردیم بیان استدلال این است که امام علیه السلام به این رجل فرمودن اگر تو دیدی کسی بر مالیت داره تو شهادت بده که انه ملکو. خب این صحت شهادت بر ملک دلیل بر این است که این مال به استنادیت ملک برای مشهود و لهه و هازا معنا حجیت دیگر. حالا فعلا کار به اماریتش رو اینها نداره. در اون مثال که عرض کردن
این بیان کسیتاری نسبت به این روایت معنا کردیم که شما شهادت بدید که اندامون رو بکن این مال به این جمعه ترافونی اگر نباشه خب پر اشکال کسیتاری نسبت به هر کسیتاری خب که حضرتاری هم وارده نه خب این که بیشتر این بیان کسیتاری کردیم معمولاً جایی ازش که ترافون نیست من فقط شهادت بیدم.
نه حالا اون یه مثال شد که عرض کردیم، یه مثال رو که عرض کردیم. نه اینجا حضرت میتونه شهادت بده
در مقام
ترافع هم شهادت بده، منتها گفتیم که گفتیم اون بیانیه‌ای که در اونجا مراده، بیانیه‌ای که در اونجا مراده اون بیانیه‌ای است که مستند به یاد نباشه، اما در مقام ترافع هم میتونه به شهادت بده. خب عرض میکنم که این بیان استدلال صاحب منتقا فقط من دل ایشون مناقشه ای دارن در استدلال به این روایت و خلاصه مناقشه این است که بین جواز شهادت و ملکیت مال برای ذلیت ملازمه نیست. اون چه که ملازم است بین جواز شهادت و مالکیت این ذریت در تصرف و به عبارت اخرى میگن از جواز شهادت بر ملک ما استفاده میکنیم که ذریت مالکان به تصرف و مالک تصرف اهم از این که این ملکیت خودش باشه یا وکیل باشه، هر جو شود بیاد ولی باشه مثلا داره تصرف میکنه. خلاصه فرمایش ایشون در اینجا به این مطلب برمیگرده. میفرماین که حالا یه مقدار عبارات رو به نظر من توضیح دادند و اما اصل مطلب همینه. میگن هم نقضی که امام فرموده ایهلو ان تشتری، میفرماین ایه افا یهلو ان تشتری، این در کجاست؟ این خب این حالا مالک تصرفه، میتونی ازش بخری. هم اقتناع سائل که سائلا قبول کرد نقض امام رو، اینها دلالت ندارد مگر از جواز شهادت بر ملکیت تصرف، نه ملکیت خود مال. خب بعد خود اینتون متوجه این اشکال شده، متوجه این اشکال که هوا تو روایت داره که ان اشهد له، این ان اشهد له ظهور در این داره که این ملک این ذریته. می فرماین که استعمال این تعبیر در اونجا که کسی مالک تصرفه اونم شایع، و این به عنوان اشکال بر ما وارد نمیشه. کثیرن ما یقع و استعمال و مثل هذا التعبیر فی ما یشابه و ما ذکرنا فی لسان اهل العرف. بعد میفرماین که و یدل علی قوله علیه السلام فی النفس ثم تقول بعد الملک هو لی فهو ظاهر فی انه هو لی. بله، و لیس مفاده بیان ملکیه بل ما یترتب علی من ولایت تصرف. این هو لی رو هم باز معنا میکنن هو لی که من مالک تصرف بشم. این بیانیست که ایشون داره. خلاصه عرض کردن ایشون میفرماید از روایت استفاده میشود جواز شهادت علامت بر ملکیت تصرف است. ملکیت تصرف هم از ملکیت استقلالی خود شخص یا وکالت یا ولایت که ملکیت تبعیه. حالا را عرض کنیم این عرف واقعا همین برخورد داره. حالا را عرض کنیم عرض می شود که این بیان ایشون مورد قبول نیست و اشکال داره. اولین اشکال این است که تو خود این تعجب از ایشون چرا به این جهت خیلی عنایت نکردن. تو خود روایت داره ثم تقول بعد الملک، بعد الملک، بعد الملک، یعنی تو الان وکالتا مالک میشی یا واقعا مالک میشی. و بعد میگه هوولی، یعنی این ملک خود منه. و بعد لا یجوز، بعد فرد و تحلف علی و لا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله علی. امام باز در آخر میفرماید تو چطور به خودت نسبت میدی؟ میگی این ملک من است، اما اون کسی که از ناحیه او برای تو آمده به اون نسبت نمیخوای بدی؟ روایت کسریه در بحث ملکیته. نه خیلی خوب، خیلی اصلا فقط ایشون میفرماید که و یدل علی، در حال این یدل علی خلاف مقصود ایشون، نه یدل بر مقصود ایشون، بر خلاف مقصود ایشون. چیا؟ اونجا بکرهای بعد داره. ما خودون از اون بعد ببینید ما قرینه آوردیم یک کلمه ملکت رو به قرینه اون کلمه بعده، یعنی این سلطنت برگذاشته، تصرف برگذاشته نمیشه. تقول رو بعد به مجرد شرا میشه ملکت رو و تو هم بگی هوالی قسم هم برش میخوری. شما قسم میخوری من فقط مالکی تصرف هم؟
نه
و تحلف علیک بر خودته، تحلف علیک بر این که مال خودم. این اولا خیلی خلاف ظاهره، نه حالا یه خلاف ظاهره معمولی نیست، واقعا خیلی خلاف ظاهره که ایشون در اینجا مرتکب شدن. و ثانیا نکته دوم، یه تعبیری رو مرحوم مجلسی در روزه المتقین داره، ایشون میگوید من کان فیل ایشته ولا تعلم انه ملک لغیره و کان وکیلا کالتمثال. حالا بخواه اصلا این فرع رو مطرح کنی، من میخوام برم یه مالی رو از کسی بخرم و شک دارم که این مال مال خودشه داره میفروشه یا به عنوان وکیل داره میفروشه، ایشون در اونجا میگه یجب الا تشتری من ما لم یثبت وکالته و ملکیت و صاحبه، مادامی که وکالتش و ملکیت اون موکل ثابت نشه نمیتونی شما بخرید. من میخوام این عرض کنم، حالا این فر شاید کثیری از فقها بر سرش فتوا داده باشن، اینو شما تکبر بکنید. یه وقت یه جایی هست که من احتمال وکالت اینا نمیدم، فقط میخوام نمیدونم این ذریت خودش مالک یا نه. این دیگر رو ما دلیل قرار میدیم برای حجیت، این دیگر دلیل برای حجیته، میشه ازش خرید، بحثی هم نداره. ولی در جایی که من احتمالی دارم این مالک یه وکیل مالک نیست، از اون طرف در این که این وکالت در این دو ثابته یا نه من تردید دارم. اگر یه احتمال اوقلاقی وکالت من بدم اما نمیدونم وکالت در اینجا موجوده یا نه، اینجا مادامی که وکالت ثابت نباشه، الان اوغلا همین کار رو میکنن، به اوغلا مراجعه کنید در مواردی که احتمال وکالت باشه، میگن مادامی که وکالت ثابت نشده و محرز نشده شما این کار رو نکنید. مثلا ببینید کسی میخواد عقدی رو وکالتن بخانه، خب اینجا تا مادامی که حالا عقد نکاح رو که حالا خیلی هم رایجه وکالتن میخونن، تا مادامی که وکالتش ثابت نشده باشه که نمیتونه بخونه، اون طرف مقابلن که میخواد قبول رو بگه باید براش محرز باشه این از طرف مثلا زوج وکیله، اما اگر وکالتش محرز نشده باشه این مورد قبول نیست و صحیح نیست. لذا میخوام بهشون این عرض بکنم، اگر واقعا این مطلب مورد اتفاق فقها بود که بیان بگن که اگر در یه جا کسی ید داشت این مالکن لتصرف مطلقا حتی وکالتش هم باشه اثبات بشه، دیگه نباید همچین فرعی مثل مجلسی بگن که ظاهرن مجلسی نمیگه. اگر واقعا اختلاف این مسئله ما در این فرع بود مجلسی بشه اشاره میکرد، لذا این هم قرینه میشهد برای که این برداشت ایشون از این روایت درست نیست. بله تأمین داره، بله گفتیم برای زوجیت اثبات میکنه، برای وقفیت اثبات میکنه، برای سیاد، ولی ید رو نمیتون با ید نمیتون به کارت اثبات کنه، نمیشه. همین حالا خیلی بخور بذارید ما اینو در فروع قاعده ید بگیم، آیا با ید میشه به کارت اثبات کرد یا نه؟ یا نه ید اصل ملکیت مال برای ذریت رو میتونه اثبات کنه، اما که این حاضا و کیلون این رو نمیتونه اثبات کنه.
احتمالا اونی که مال خودش هم باشه
بله
اونم میدونی میشه ایمان
نه یه احتمال اقلایی دیدیم که وکالت در کاره احتمال خودش ضعیفه ایشون میکنند به مجرده که ید داره بگیم مالک تصرف و وکیل هم هست این نمیشه از روایت چنین چیزی رو استفاده کرد اصلا شما به عرف مراجعه کنید از عرف از بیز و از ید میشونید به کالت استفاده کنید؟
نه
نمیشه حالا اینجا به بحث اولویت و اینها اولویت اینا نمیشه اینجا مطلب شد بیگه اگه ید بتونه ملکیت رو خوش اثبات کنه به طریق اولا ملکیت تصرف رو وکالت اثبات میکنه نه ما چون اولویتی هم نداریم اینجا نه اون اصلا قبول نکرد نه نه قبول نکرد به ایش هست ببینید وارد ایش نه 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 دارست اصلا اسمی از مطابقی و التزامی نیاورده خب پس این اشکال و مناقشه ای که ایشون کردن وارد نیست انصافشون روایت خیلی خوب دلالت داره بر اصل حجیت ید و این که ذریت مالک برای اون مالیست که در اختیار او هست حالا اینجا قبل از این که اصل و اماره رو مطرح بکنیم یه مطلب خیلی خوبی رو و مهمی رو مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف در قضا و شهادات دارد این رو میدونم یه بری ملازم دلالت داره بر اینکه این مال مال زلیت هست اما مالکیه در تصرف دنبالش بخونیم میگن جواز شهادت ملازم با این است که این مالکیت تصرف داره نه اینکه به دلالت التزامی دلالت داره بر اینکه این مال ملکیت واقعی برای زلیت بخونید تمام عبارت رو بس دو تا عادل بیان شهادت بدن به اینکه این ملک او هست و بعد حکم ببینید بین خود ملکیت و حکم ملکیت فرقه ید خودش داله بر ملکیته شهادت هم سبب میشود که حاکم و قاضی حکم ملکیت بکنه این بین ملکیت و حکم ملکیت
و دیگه این
حکم
عدم حکم ملکیت
یعنی لم تو حالا حکم شده نه پیش قاضی نبردن که اینو ببینی اینو برای این مخوام عرض بکنم برای این مخوام عرض بکنم که بعدن یک کسی میاد یا ید نداره اما همین که قبلا حاکم حکم ملکیت کرده باشه به استناد ید این برای آینده است که یک کسی بعدن مناقشه در این ید داره در اون دیگه مناقشه نکنه خب حالا فرمایش شیخ رو ایشون در همین جهت که آیا با استصحاب که بیرودم بحث شد ما میتونیم شهادت بدیم یا نه در جواز شهادت استصحابی شیخ ظاهر فرمایشون است که به همین روایت تمسک کردن میگن از این روایت استفاده میشود که شهادت استصحابی هم مانعی نداره به چه بیان مرحوم شیخ فرمودن ما از این روایت یک قاعده کلی استفاده میکنیم قاعده کلی چیه؟ قاعده کلی این است که کلو ما جاز للمکلف ان یبنی علیه فی عمل نفسه، هر چیزی که مکلف در رابطه با عمل خودش میتونه بنا رو بر او بگذاره، ید داره بر ازش بخره. یا میگه من میدونم قبلا این مال ملک این آقا بوده، مثلا 2 سال پیش 1 سال پیش این مال ملک این آقا بوده، الان شک دارم ملکش هست یا نه، چه میکنه؟ استصحاب میکنه. استصحاب که میکنه بعد داره این مال رو ازش میکنه میخره. شیخ انصاری میفرماید ما از این روایت، از این روایت حفص بن قیاس، این قاعده کلی رو استفاده میکنیم که هر چیزی که مکلف نسبت به عمل خودش میتواند بر طبق او عمل کند، میتواند بر اونم شهادت بده. یجوز ان یشهد بهی لغیره، بیا شهادت هم بده. لذا هم به استناد یک شهادت میده، یک چون شیخ میگه ازش یه قاعده کلی رو استفاده میکنی، هم به استناد استصحاب شهادت میده. قبلا من میدونستم این مال مال زید بوده، الان شک دارم مال زید یا نه، استصحاب میکنم، بعد از استصحاب برم شهادت میدم که این مال مال زید. حالا اجزه فرمیم اجزه بله؟ چیه؟ حالا ما الان میخوانیم تعبدن شیخ مال دارن تعبدن از این روایت، این قاعده کلی اسفار به سیره نداره. از کجا میره آدم اون سیره بدیه؟ حالا اجده فرمه اون تو فرمانزاد مرحوم والد ماست که این روایت اشاره به سیره اقلایی داره. بذارید میرسیم به اون مطلب، به اون مطلب میرسیم. خب این رو مرحوم شیخ در قلب و شهادات صفحه 279 داره. حالا این عقل فرمانده شیخ رو ببینید، من همینجا این نکته رو عرض بکنم. یه وقتی من در بعضی از صحبت هم گفتم که فقه هنوز اینقدر عرض می‌شود که سرمایه های پنهان درش وجود داره، و هم بگذارم بسیاری از قواعد هنوز استخراج نشده اصلا. یعنی واقعا اگر کسی در فقه کار بکنه، خب قبل از مرحوم شیخ چنین قاعده ای رو کسی از این روایت حفص بن قیاس استخراج نکرده. شیخ که آمده این قاعده فقهی رو استخراج کرده. حالا روی این تأمل بفرمایید، ببینید که آیا این فرمایش شیخ تام یا نه. رسول الله علیه و آله